سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در نتیجه درگیری میان برخی از باشنده های محلی و نیروهای طالبان در ولسوالی بالا بلوک فرا، سه غیر نظامی امروز زخمی شدند. احمد خبیب، معاون ولسوالی طالبان در بالا بلوک، امروز به رسانه ها گفت که درگیری پس از آن آغاز شد که بر اساس ادعای او برخی از باشنده های این ولسوالی قصد داشتند که یک زمین حکومتی را نشانی کنند، اما نیروهای طالبان جلوان ها را گرفتند. به گفته او پس از مقاومت باشنده های محل، نیروهای طالبان به سوی مردم تیراندازی کردند که در اثر آن سه زخمی به شفاخانه منتقل شدند. اما باشنده های محلی می گویند که اسناد زمین را دارند و به گفته آنها ولسوال طالبان در بالا بلوک و والی طالبان در فرا برای آنها مشکل ایجاد کرده. پس از این درگیری ده ها تن از مردم محل علیه مقام های طالبان در بالا بلوک دست به تظاهرات زدند، یک جاده را مسدود کرده و تایرها را به آتش کشیدند. تصاویر و ویدیوهای اعتراضات به دست رادیو آزادی رسیده است. حکومت طالبان تایید کرده که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، خانه‌اش در منطقه دارلمان کابل را ترک کرده و به مکان دیگر انتقال یافته. یک منبع آگاه حکومت طالبان که نخواست نامش گرفته شود، امروز برای رادیو آزادی گفت که اقامتگاه آقای حکمتیار که از سوی جمهوری مخلوع داده شده بود، متعلق به وزارت دفاع بوده و به همین دلیل از وی گرفته شده. یک منبع دیگر برای رادیو آزادی گفت که طالبان به آقای حکمتیار در منطقه وزیر اکبرخان کابل خانه داده. حبیب رحمان حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، نیز برای رادیو آزادی گفت که در نتیجه مذاکره با حکومت طالبان، آنها از دارلمان به مکان دیگر تغییر محل دادند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. هیئت از وزارت تجارت پاکستان امروز برای دیدار با همتایان افغان خود برای گفتگو در مورد چگونگی بهبود روابط تجارتی وارد کابل شد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت طالبان در کابل، گفت که هیئت پاکستانی به دعوت نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، به کابل آمده، اما جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. پیش از این ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، گفت که این سفر با هدف ارتقای روابط تجارتی میان دو کشور انجام می شود. و عملات تازه طیاره‌های بدون سرنشین روسیه با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و غیر نظامی اوکراین ادامه یافته و باعث خاموشی برق در چندین منطقه مشمول کیف پایتخت اوکراین شده. سیگنال های حمله هوایی در ساعت بامداد امروز در کیف به صدا درآمد که از چندین انفجار بزرگ خبر داده شد. مقام ها گزارش دادند که سقوط بقایای راکت ها به یک ساختمان مسکونی آسیب رسانده. هشدارهای حمله هوایی همچنان در 9 منطقه دیگر از جمله خرسون و اودسا هم شنیده شدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. حکومت طالبان گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، را از اقامتگاهش در کابل بیرون کرده. حبیب الرحمن، پسر حکمتیار، با انتقاد از این اقدام طالبان میگوید:
هر چیزی هم که شده کار ناشایست شده، کار درست نشده. ماها در این مورد صحبت صورت میگرفت.
چرا طالبان حالا گلبدین حکمتیار را از خانهش نقل مکان دادن؟ در این مورد از یک آقای عمر پرسیده ایم.
حکمتیار بعض وقت صحبت های سیاسی میکند و به خصوص صحبت میکند که باید حکومت برای مردم باشد و همچنان تعلیم زنان بسیار مهم هستند.
اظهارات اخیر رهبر طالبان در مورد مجازات زنان در ملایم عکس العمل های زیادی را برانگیخته. یک فعال حقوق زنان میگوید:
و این حرفشان کاملا نشان میده که اونها هیچ گونه آمادگی بر تعامل و گفتگو و رسیدن به یک حکومت همشمول و یک دموکراسی در یک جامعه مدرن ندارن.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که چندین انفجار نیرومند آرامش امروز شهر کیف پایتخت اوکراین را برهم زد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. حبیب رحمان حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بارد موضوع محاصره شدن خانه‌شان از سوی افراد طالبان گفت که محل بود و باش آنها از دارلمان به منطقه وزیر اکبرخان کابل انتقال یافته. او با انتقاد از این اقدام حکومت طالبان برای رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان توافقنامه حزب اسلامی با جمهوری مخلوع را نپذیرفت. خجسته کبیری جزئیات دارد.
حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار بارد موضوع محاصره شدن خانه ایشان از سوی افراد حکومت طالبان میگوید که محل بود و باششان از منطقه دارالامان شهر کابل به وزیر اکبرخان تغییر داده شده است. حبیب الرحمن حکمتیار روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت وزارت داخلی حکومت طالبان به اساس مسئولیتی که برایش سپرده شده بود یک مکان را برای بود و باششان در وزیر اکبرخان کابل تهیه کرده است. او با انتقاد از این اقدام حکومت طالبان گفت که از توافق صلح حزب اسلامی با حکومت جمهوریت تنها همین خانه برایشان باقی مانده بود که آن هم پس گرفته شد. پسر حکمتیار مدعی شد که در این باره میان مقامهای طالبان ناهماهنگی وجود دارد.
اصلا که با دولت کنونی یعنی توافقنامه حزب با دولت گذشته مهم نبودن. البته چون یکم شایعات زیاد صورت گرفت و مردم گفتن که مزاحمت کرده بودن، اینجا را محاصره کرده بودن و به احترامی زیاد صورت گرفته بود. این صحبت ها درست نیست، حقیقت نداره، ولی خب به هر صورت هر چیزی هم که شده کار ناشایست شده، کار درست نشده. ماها در این مورد صحبت صورت میگرفت. خب خیلی از سران طالبان با این موضوع موافق نبودن. یک کس نفر نه یک کاری میخواد بکنه دیگه کل صفوف طالبان و کلان خرد نمیتونه از او جلوگیری کنه.
یک منبع معتبر در حکومت طالبان نیست که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی محاصره خانه گلبدین حکمتیار را رد کرد و نوشت این کار بر اساس توافق میان هر دو جانب صورت گرفته است. منبع افزود ملکیتی که حکمتیار در آن زندگی می‌کرد مربوط وزارت دفاع است. منبع همچنان غصب دارایی‌های حکمتیار از جمله اموال خانه، موتر و سلاح‌های افراد او را نیز رد کرد. حبیب الرحمن حکمتیار بر رادیو آزادی گفت بر اساس توافقنامه صلح که میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با نظام جمهوری مخلوع صورت گرفته بود، برای پدرش در ولایت‌های کابل، ننگرهار و لغمان ملکیت اختصاص داده شده بود، اما به گفته او بیشتر بخش‌های این توافقنامه از سوی نظام جمهوری در آن زمان نیز عملی نشده بود. توافقنامه صلح میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان و گلبدین حکمتیار در 19 سپتامبر 2016 میلادی که یکی از ماده های آن برقراری آتش بس دائمی میان هر دو جانب بود صورت گرفت. حزب اسلامی به رهبری حکمتیار یکی از چهار گروهی بود که در آن زمان علیه حزب پیشین جمهوریت می جنگید. حکومت طالبان در حال ملکیت گلبدین حکمتیار را به جای دیگر انتقال می دهد که او پیش از این انتقاد تندی از رهبری و سیاست های طالبان کرده بود. او اخیرا در یک نشست آنلاین بین الحزبیشان در ماه حدود سال گذشته از نو نظام و سیاست های طالبان از جمله من آموزش دختران به شدت انتقاد کرده و گفته بود که کسی که میان آموزش دختران و پسران تفاوت قائل می شود اشتباه می کند. حکمتیار همچنان از طالبان خواسته است که به مردم افغانستان اجازه دهد خودشان نوع نظام سیاسیشان را انتخاب کنند.
حکومت طالبان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را از اقامتگاهش در کابل بیرون کرد. چرا حکومت طالبان آل آقای حکمتیار را از خانه‌اش نقل مکان داده؟ امی سوال در آغاز یک مصاحبه تلفنی از سمیع سوزه آقای امور سیاسی پرسیدم.
حکمتیار بعضی وقت صحبت‌های سیاسی میکند و به خصوص صحبت میکند که باید حکومت برای مردم باشد و همچنان تعلیم زنان بسیار مهم هستند. این انگیزه هایی هستند که طالبان از حکمتیار ترس دارن. حکمتیار یک کسی هستن که حزب داشتن، یک سابقه جهادی داشتن و همچنان هنوز هم یک شخصیت مطرح در افغانستان هستن. ما فکر میکنیم که مردم در قندهار یا طالبای قندهاری از این سخرانی های حکمتیار از بسیار وقت ناراحت بودن. البته در داخل نظام سراج الدین حقانی از این چهره های جهادی و سیاسی مثل کرزایی و دکتر عبدالله و حکمتیار و دیگر را حمایت میکدن، چون اونا فکری کمی واسه داره در مورد سیاسی که در افغانستان مانده. لیکن گروهی که در قندهار هستند اونا بسیار نظری تنگ در موردی این مردم جهادی ها و سیاسونی سابقه که اونو زیر تسلط طالبان در افغانستان زندگی میکنند دارد.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبا برخی سیاسیون دیگر هم بوده باش دارند، مثل آمد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان یا عبدالله عبدالله و برخی دیگر. خب وقتی که حکمتیار از خانهش طالبا بیرون میکنند، انتظارات بعدی چیست؟
حکمتیار از طریق یک پروسه سیاسی و با افغانستان آمد و این زمینه های مردمی نیستن، این زمینه های حکومتی نیستن. حکومت باید یک قلب وسیع داشته باشد، بعد مردم باید خانه داشته باشد. یک کس نامده که زمینی ما را تخلیه کنه، لیکن این حکومت هست میتوند که بسیار زمینی هستن که دور از شهر هستن و حکومتی هر کسی هستن که باید امنیتش جدی باشد. لیکن به هر حال یک شکایتی ایم هستم که طالبان کسانی که از قندهار هستند، مثل کرزایی که سبب شکست طالبان در 2001 شده، از امریکای ها اونا را مستقیم به اروزگان آوردن، به قندهار کابل انتقال دادن، اونا را چیزی نمیگه، یا در قندهار گلاغا شیرزایی که یکی از سرسخت‌ترین مخالفین طالبان هستن، اونا را چیز نمیگه، یا دکتر عبدالله چیز نمیگه، اونا را مزاحم نمیشود. اونا هم غصب کده، اینو مینا برادری کرزای تمام اینو مینا غصب کده، سر مردم فروخته، از اونا چیز پرسان نمیشود. لیکن افرادی که در پارلمان بودن، از براته که دیگه بودن، مثل حیدر خان کو، حیدر جان نیمزای و بندی میشود، ملا ترخیل بندی میشود، دیگه افراد بندی میشود و حکمتیار از خانه شان اخراج میشود. ما فکر میکنیم که انگیزه همین انگیزه هستن که حکمتیار کسی هستن که هنوز هم یک اسلامی دارد و طالبان بیشتر از افرادی ولی خود خطر احساس میکند که اونا ریشه اسلامی و فهم دینی دارد و اونا از او طریق طالبان را چلنج میکند.
یک زمان حکمتیار از جمله رهبران جهادی سرشناس بود، چی پیامد را میتونه که این اقدام طالبان داشته باشه؟
پیامدهای منفی دارد. مردم فکر میکند که طالبان مثل یک کس مثل حکمتیار و یک کس نمیتوند که اونا را تحمل کند در کشور باشد. دیگر گروه های سیاسی و گروه های افراد سیاسی را خویش وقت نمیتوند که تحمل کند. این بمانه نمیستن که طالبان حلقه نظرشان بسیار تنگ هستند، حتی نظرشان دیگه هم تنگتر میشود.
سمی یوسفزای آقای امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به حمله گروه دولت اسلامی یا داعش به مسکو از توانمندی عملیاتی شاخه ولایت خراسانی گروه در افغانستان ابراز نگرانی کرده. مایکل مکال در گفتگو با تلویزیون سی بی اس شاخه خراسان داعش را تهدید بر امریکا و اروپا خوانده. جاوید فیضی جزئیات دارد.
پس از حمله گروه موسوم به دولت اسلامی داعش به غیر نظامیان در تالار کروکوس در مسکو، مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از افزایش توان عملیاتی شاخه ولایت خراسان این گروه ابراز نگرانی کرده است. مکال روز گذشته در یک برنامه شبکه تلویزیونی سی بی اس به نام رو در روی ملت در پاسخ به این سوال که آیا داعش می تواند به آمریکا حمله کند گفت که این طور به نظر می رسد. رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان همچنان درباره تهدید گروه داعش به اروپا و آمریکا هشدار داد. او گفت
جنرال کوریلا رئیس سنتکام این هفته در کنگرس گفت که شاخه خراسان داعش می تواند ظرف 6 ماه در خارج از افغانستان عملیات انجام دهد. تنها 6 روز بعد از این داعش به مسکو حمله کرد. من فکر می کنم که اروپا نیز نگران است. شاید به جای بازی قدیمی برمی گردیم که تاریخ در آن دوباره تکرار می شود.
این سناتور جمهوری خواه و از منتقدان سرسخت اداره رئیس جمهور بایدن خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را یک بار دیگر زیر سوال برد و گفت که امریکا بدون ارزیابی استخباراتی و سنجش ظرفیت گروه داعش افغانستان را ترک کرد. مکال تصمیم و اقدام ایالات متحده را اشتباه جدی خواند و گفت که این کار امریکا را با تهدید روبرو کرده است. اما اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا از حزب دموکرات ها بارها از تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع کرده و آن را یک اقدام بجا خوانده است. در ماه مارچ سال گذشته جنرال مایکل کوریلا فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا گفته بود که تعداد اعضای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان افزایش یافته و به 2250 نفر رسیده است. در ماه فوریه سال جاری معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و ولادیمیر ورونکوف رئیس اداره مبارزه با تروریسم این سازمان به شورای امنیت گفتند که هنوز خطر ظهور مجدد داعش در افغانستان پا بر جاست. و همچنین گفت که شاخه خراسان داعش قصد حمله از افغانستان به بیرون از این کشور را دارد. این در حالی است که جنرال کنت مکنزی فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده به کانگرس گفته بود که طالبان قصد حمله به ایالات متحده را ندارند، اما به گروه هایی که می خواهند به ایالات متحده حمله کنند پناه دادند.
تا لحظات دیگر از مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان به شما خواهیم گفت، اما اکنون میشنوید که اظهارات اخیر ملا آیت الله اخندزاده رهبر طالبان. عکس العمل های گسترده ای را در پی داشته شمار از مقام های نظام پیشین و فعالان حقوق زنان اظهارات او درباره حقوق زنان افغان تاسف بار و نکته پایان برای امیدها به تامین حقوق زنان در افغانستان خواندند. سلیوال جزئیات می دهد.
اظهارات اخیر ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان که حاوی مخالفت تند او با دموکراسی و غرب و تاکید بر اجرای مجازات سنگسار و شلاق زدن زنان در محضر عام بود، واکنش های گسترده ای را برانگیخته است. از این میان نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به این اظهارات رهبر طالبان گفته که تصمیم گیری درباره سرنوشت مردم افغانستان بدون رضایت آنها در اسلام قابل قبول نیست. او به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود افزوده که برای بیش از دو دهه صدها هزار افغان بیگناه از جمله طالبان که شستشوی مغزی شدند زیر همین شعار کشته شدند و کشور ویران شد. فائق افزوده که در این مدت میلیون ها نفر قربانی، معیوب و مجبور به مهاجرت شدند و افغانستان در یک بحران عمیق فرو رفت. همچنان رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در نظام جمهوری پیشین در صفحه ایکس خود نوشته که مردم افغانستان به خوبی از ادعاهای طالبان مبنی بر نمایندگی الهی بر روی زمین و رهبری آنچی که او مستبد آنان خوانده آگاه هستند. او افزوده که هیچ امیدی به تغییر ایدئولوژی افراطی طالبان وجود ندارد. رودابه فروتن رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا و از فعالان حقوق بشر میگوید حرفهای اخیر رهبر طالبان نکته پایان به امیدها برای تامین حقوق زنان است. او به رادیو آزادی گفت:
گفتگو و نشست همراه طالبان به نتیجه خواهد بود، به خاطر از اینکه اینها کسایی نیستن که بخواهن از طرز فکر و طرز رفتار خود تغییر ده و بیارن، و این حرفشان کاملا نشان میده که اونها هیچ گونه آمادگی بر تعامل و گفتگو و رسیدن به یک حکومت همشمول و یک دموکراسی در یک جامعه مدرن ندارن. برابر این ما انتظار داریم که جامعه جهانی و جامعه غرب در این قسمت یک اقدام عملی جدی داشته باشند.
ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در یک فایل صوتی منصوب به او که به روز یکشنبه در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان و برخی مقام های طالبان نشر شد، خود را نماینده خدا بر روی زمین خوانده و گفته که حدود شرعی بر زنانی که به دلیل داشتن روابط نامشروع مجرم شناخته شوند با سنگسار و شلاق در محضر عام اجرا خواهد شد. او همچنان با نشان دادن مخالفت شدید به ارزش‌های دموکراسی گفت که 20 سال با غرب جنگیدند و آماده هستند که 20 سال دیگر هم بجنگند. اما رادیو تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان و برخی مقام‌های طالبان این نوار صوتی منصوب به رهبر طالبان را امروز از صفحات اکس خود حذف کردند. پیش از این نیز در پیام‌های صوتی منصوب به هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و اعلامیه‌های او در بیش از 2.5 سال گذشته بر تطبیق احکام شرعی در افغانستان تاکید شده است.
حکومت طالبان همواره مدعی است که تمامی عملکردهایش به شمول تطبیق حدود شرعی در افغانستان مطابق شریعت اسلام صورت می‌گیرد، اما شماری از شهروندان افغانستان پیش از این نگرانی داشتند که برداشت طالبان از شریعت اسلامی بسیار کلی و در عین حال تندروانه است که به باور آنان تجدید این گونه اظهارات سختگیری‌ها را بیشتر خواهد کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدای چند انفجار صبح امروز در شهر کیف پایتخت اوکراین شنیده شده، اگرچه از تلفات ناشی از انفجار گزارش نامده، اما در عملات طیاره‌های بی پیلوت روسی در جنوب اوکراین حداقل 11 غیر نظامی زخمی شدند. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
به خاطر این انفجارها زنگ خطر صبح امروز دوشنبه در پایتخت کیف به صدا در آمد و از مردم خواسته شد تا در مکانهای امن بمانند. اگرچه هنوز درباره چگونگی این انفجارها معلومات در دست نیست، اما مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داد که پارچه های راکت دفعه شده به یک ساختمان مسکونی در منطقه در کیف آسیب رسانده است. ویتالی کلیچکو شاروال کیف در حساب تلگرامش با تایید این انفجارها از مردم خواسته که هرچه زودتر به مکانهای امن بروند. هنوز از تلفات جانی ناشی از این انفجارها خبر داده نشده، اما چند ساعت قبل از آن روسیه با تیاره‌های بدون سرنشین به شهر میکولایف در جنوب اوکراین حمله کرد که در نتیجه آن دست کم 11 نفر زخمی شدند. اهداف حملات روسیه در شهر میکولایف تأسیسات انرژی اوکراین و مناطق مسکونی بوده است. در اثر این حملات قطع برق در کیف و تعداد دیگری از شهرهای اوکراین به میان آمد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر از روز جهانی همبستگی با کارمندان بازداشت شده و گمشده سازمان ملل متحد به شما خواهیم گفت. اما اکنون میشنوید که یک نهاد مدافع حقوق مهاجرین در پاکستان گفته که اعتبار کارت‌های پیوار مهاجرین افغان تا 31 ماه مارچ پایان می‌یابد و پس از آن صدها هزار مهاجر افغان در یک بی‌سرنوشتی قرار خواهند گرفت. شمار از مهاجرین افغان در پاکستان که کارت‌های پیوار دارند برای رادیو آزادی گفتند که نگران اخراج اجباریشان از سوی حکومت این کشور هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک نهاد مدافع حقوق مهاجرین در پاکستان که زیر نام کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان فعالیت میکند، از آینده و سرنوشت نامعلوم صدها هزار مهاجر افغان که کارت پی او آر دارند نگرانی کرده است. این کمیته در صفحه X خود نوشته است مدت اعتبار کارت های پی او آر تا 31 مارچ به پایان میرسد و صدها هزار مهاجر افغان در بلا تکلیفی قرار خواهند گرفت. منیزه کاکر، یکی از مؤسسان این کمیته و وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان، به رادیو آزادی گفت کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و حکومت پاکستان باید در این باره بحث کنند و کارت های این مهاجرین افغان را تمدید کنند.
پاکستان حکومت چه کم پی او آر کارت چیده دا پا درشم جون؟
این کارت های پی او آر حکومت پاکستان در 3 جون سال 2023 زمانش ختم شده بود. پس از آن حکومت از طریق نوتیفیکیشن یا اطلاعیه آن را تمدید میکرد و آخرین مهلت آن 31 مارچ است. ما بالای حکومت و یونیش سی آر صدا میکنیم که در مورد این موضوع با هم بحث کرده و 14 لک افغان هایی که کارت پی او آر را دارند باید برایشان کارت های جدید توزیع شود.
او همچنان افزود که پاکستان برای 850 هزار مهاجر افغان که دارنده کارت ACC هستند تا 15 ماه اپریل وقت داده است که باید به گناه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند، در غیران اخراج می شوند. رحمت الله، یکی از مهاجرین افغان در پاکستان که کارت پی او آر دارد، می گوید بیش از 40 سال است که در پاکستان زندگی می کند و اکنون نگران است که اخراج شود. او به رادیو آزادی گفت
با ما کارت های پی او آر است، در بیرون هم قبول نمی شود. اگر کارهای ما تنظیم نشود مشکلات ما بیشتر می گردد. نه کاربار می توانیم، نه حکومت ما را آرام می ماند. به هر جایی که ما را بازداشت می کنند از ما پول می گیرند. خواست ما این است که برای ما کارت جدید بدهد تا اینجا باقی بمانیم.
اصل خان، یکی دیگر از مهاجرین افغان در پاکستان، می گوید
حالا هم ما ترس داریم. پیش از این هم ترس داشتیم. کارت ها که تمدید شده بود هم در ترس بودیم. باید با ما تعامل شود. ما خود مهمان یک روز نیستیم که دیروز آمده و امروز بسترای خود را بسته کرده برگردیم. اینجا کاروبار مردم است. جایدادها دارند، مردم پیوندها دارند. پس مشکلات وجود دارد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً وزارت داخله پاکستان اعلام کرد که سر از 15 اپریل مهاجران افغان دارنده کارت ACC را از این کشور اخراج می کند. اما درباره سرنوشت مهاجرین دارنده کارت POR چیزی نگفته است. پیش از این حکومت موقت پیشین پاکستان در نوامبر سال 2023 روند اخراج مهاجران بدون اسناد افغان را آغاز کرده بود که در جریان آن بیش از 520 هزار مهاجر افغان از جمله شمار از مهاجران دارای اسناد قانونی نیز اخراج شدند.
حال هم میشنوید که امروز 25 مارچ روز جهانی همبستگی با کارمندان بازداشت شده و گم شده سازمان ملل متحد است. بر اساس آخرین آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در سال 2023 214 کارمند امدادرسان این سازمان در افغانستان بازداشت و 22 تن دیگرشان زخمی شدند. جزئیات بیشتر از فایزه ابراهیمی میشنوید.
امروز 25 مارچ روز جهانی همبستگی با کارمندان بازداشت شده و گمشده ملل متحد است. ملل متحد هدف از بزرگداشت از این روز را بسیج اقدام، عدالت خواهی و تقویت عزم برای محافظت از کارکنان ملل متحد و حافظان صلح و همچنان همکاران ملل متحد در نهادهای غیر دولتی و مطبوعات خوانده است. این در حالی است که فعالیت کارمندان ملل متحد و نهادهای امدادرسان همکار با این سازمان در افغانستان و ویژه زنان با محدودیت‌ها و ممنوعیت های حکومت طالبان مواجه است که گزارش های از بازداشت و مورد خشونت قرار گرفتن ده ها تن آنان به نشر رسیده است. بر اساس گزارش اخیر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا 214 امدادرسان در سال 2023 در افغانستان بازداشت و 22 تن دیگرشان زخم برداشتند. این اداره ملل متحد در گزارشش گفته بود خشونت علیه کارمندان، منابع و امکانات بشردوستانه را در سال گذشته میلادی به گونه قابل توجه متاثر کرده است. کارکنان امدادرسان بازداشت شده به دلیل آنچه که تهدیدات عنوان کردند حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشدند. اما یک کارمند زن ملل متحد در افغانستان میگوید که در کنار دیگر محدودیت ها زنان به دلیل کار در اداره های غیر دولتی با خطر بازداشت مواجه هستند. او که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
ما بارها از طرف طالبان مورد تهدید امنیتی قرار گرفتم و ما چند دین بار به خاطر از اینکه مورد تهدید امنیتی قرار داشتم خانه ما تبدیل کردم. بعضی موضوعات و مشکلات امنیتی در کابل دارم و متاسفانه نمیتونم با آزادانه گشت و گذار یا فعالیت داشته.
این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی میگوید که در حال حاضر بزرگترین چالش بر سر راه فعالیت های بشر دوستانه در افغانستان عدم حضور کارمندان زن در برنامه های امدادرسانی است و ادامه فعالیت ملل متحد بدون حضور زنان نگران کننده است.
ما از سازمان ملل توقع داریم که موضوع حقوق بشر را بداند و موضوع بشر دوستانه را بداند. این دو موضوع نمیتواند از هم جدا باشد و هم نمیتواند بر یکدیگر ارجحیت داده شود. این ضروری است که کمک های بشر دوستانه با در نظر داشت احترام به حقوق بشر توزیع شود و حضور کامل زنان در این روند به حیث امدادرسان و همچنان به عنوان افرادی که کمک را دریافت میکنند بسیار مهم است.
در همین حال سید احمد سیلاب رئیس بنیاد خیریه سیلاب و فعال امور بشردوستانه بر رادیو آزادی میگوید فعالیت افراد و نهادهای کمک رسان در افغانستان اهمیت دارد.
ما از تمام مؤسسات بین المللی که در این حالت در افغانستان کار میکنند و کمک میکنند تشکر میکنیم، خصوصا در حالی که نیازمندترین افراد برای کمک ها افرادی هستند که در قریه ها و ولسوالی ها زندگی میکنند، زیرا آنها از خشکسالی متاثر شدند و هیچ چیزی ندارند که آن را کشت کنند تا حاصل بدهد و برای خانواده شون کافی باشد.
این در حال است که برخی سازمان‌های کمک‌رسان بارها گفتند که حکومت طالبان در کنار وضع محدودیت بر کار زنان دست به مداخلات در توزیع کمک‌ها و بازداشت کارمندان کمک‌رسان زده است، موضوعی که حکومت طالبان بارها آن را رد کرده است. روز جهانی همبستگی با کارمندان بازداشت شده و گمشده ملل متحد به مناسبت سالگرد بازداشت آلت کولی، خبرنگاری که با آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک کار میکرد بزرگ داشت میشود. او در سال 1985 توسط افراد مسلح بازداشت و پس از آن در 2009 جسدش در لبنان پیدا شد. سازمان ملل متحد در وبسایت خود به مناسبت این روز نوشته است که کارکنان بخش امدادی و بشردوستانه این سازمان با خطرات از جمله خشونت، بازداشت و آدم ربایی مواجه هستند و از سال 2022 به این سو 381 کارمند این سازمان بازداشت شدند که از این میان 7 نفرشان در 2 ماه اول سال جاری بازداشت شدند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. در نتیجه درگیری میان برخی از باشنده های محلی و نیروهای طالبان در ولسوالی بالا بلوک فرا، سه غیر نظامی امروز زخمی شدند. معاون ولسوال طالبان در بالا بلوک بر رسانه ها گفت که درگیری پس از آن آغاز شد که بر اساس ادعای او برخی از باشنده های این ولسوالی قصد داشتند که یک زمین حکومتی را نشانی کنند، اما نیروهای طالبان جلوان ها را گرفتند. حکومت طالبان تایید کرد که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی خانه‌اش در منطقه دارالامان کابل را ترک کرد و به مکان دیگر در این شهر انتقال یافته است. هیئت از وزارت تجارت پاکستان امروز برای دیدار با همتایان افغان خود برای گفتگو در مورد چگونگی بهبود روابط تجارتی صبح امروز وارد کابل شد و عملات تازه طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و غیر نظامی اوکراین ادامه یافته و باعث خاموشی برق در چندین منطقه مشمول کیف پایتخت اوکراین شده است.
بیست و پنج دقیقه
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. حملات در کندهار و مسکو، گروه داعش مسئولیت هر دو حمله را پذیرفته. نخست در ولایت کندهار در جنوب افغانستان حمله ای که بیش از 20 قربانی گرفت، سپس حمله در تالار کنسرت کروکاس در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه که بیش از 130 کشته بر جای گذاشت. از حمله مسکو با عنوان مرگبارترین رویداد تروریستی طی 20 سال گذشته نام برده شده. گروه داعش پیش از این هم ادعا کرده بود که چندین حمله را در ایران و پاکستان انجام داده. چند این بار از نفوذ این گروه از طریق افغانستان به کشورهای منطقه و فرامنطقه نیز هشدار داده شده بود. گفته می شود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش یکی از فعالترین بخشای این گروه است و مرکزش هم احتمالاً افغانستان یا پاکستان است. این تهدید تا کدام حد جدی است و منطقه تا کجا با تهدیدهای داعش روبروست؟ دو مهمان در برنامه بحث 25 دقیقه داریم و همین موضوع را به بحث میگیریم با ایشان. جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان، و غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه، همچنان با لوکاس وبر، آگاه تروریسم بین المللی در امریکا گفتگو کردیم و از مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی، هم در این موارد خواهیم شنید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه، و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. جنرال صاحب احمدی، هسته مرکزی گروه داعش در حال حاضر در کجاست؟ افغانستان، پاکستان یا کشور دیگره؟
سلام به شما و مهمانان گرامی، شنوندگان محترم. اول خو عرض تسلیت دارم به قربانیان حادثه توریستی، چون در 40 سال ما رنج زیاد بردیم و همدردی میکنیم امرایشان. دوم، شایان تذکر است که 40 سال گذشته منطقه ما یعنی پاکستان و افغانستان دستخوش بازی های استخباراتی، تجاوز و برخواستگاه توریسم بوده. پاکستان با بازی دوگانه خود در 20 سال گذشته هم توانست که هم کم و بیش هزینه بپردازه، ولی در این زمان زیاد سرمایه گذاری هم بکنه به خاطر رقابت های قرار جیوپولیتیک خود که با هند داره، و اعالی به اندازه رسیده در دو سال گذشته که باز بعد از پیروزی طالبا و تسلیم جمهوریت به طالبا که هزارها جنگجوی داعش از زندانها رها شدن، به نظر من پایگاه و برخاستگاه داعش فعلا هر دو کشور یا در مرز هر دو کشور پاکستان و افغانستان است.
تشکر میکنم. جناب جانباز صاحب، حمله مسکو تا کدام حد زنگ خطر را برای منطقه و فرامنطقه به صدا در آورده؟
تشکر. سلام به شما و به جنرال صاحب و به همه وطندارایی که ما را در هر گوشه دنیا میشنوند. خب زنگ خطر خب بدون از او مدت ها پیش نواخته شده و او همونطور در گوشه های ما تنین انداز است و این یک روز نیست. ما این تجربه بسیار وحشتناک و هولناک این اضافه از 14 هست که تجربه میکنیم، برای ما این چیز نوی نیست. البته آنچه که در مسکو رخ داد واقعا وحشتناک است و ما هم امو مراتب انسانی تسلیت خدا با مردم روسیه ابراز می دارم و برشان می خواهیم بگویم که بیش از هر کسی دیگه من حیث یک افغان من شما را درک می کنم و در این درد بزرگ انسانی همراهتان کاملا همنوا و شریک هستم. برسرتیب از عواطف که بگذاریم و بیاییم سر اصل موضوع جناب نعیمی، زنگ خطر به چی معنا؟ ببینین تجربه نشان می ده که هر گروه تروریستی که امروز تروریستی است، دیروز به ترتیب دیگه بوده. مثلا یک زمان در افغانستان یک حاکمیت بود که کسایی که در گروه القاعده بودن مثلا و مجاهدین گفته می شدن، باز پسان و آوردن به یک نام دیگه و همیشه یا می طالبا امرای از اونو میرن اونو توافق نامه ها را امضا میکنند، در پایتخت های مختلف میشینند امرایشان. بعد ترتیب ما فکر میکنم که هنوز ما نفهمیدیم که کمی ترور و تروریسم چی است. خب از اگر زمو در ترجمه فرانسویش بگیری که ترور یعنی دهشت افغانی، هراس افغانی، خب یک چیز. اما این که تعریف سیاسی از این بالاخره پذیرفته شده از طرف یک مرجع بین المللی توسط یک میثاق بین المللی این تعریف شده، متاسفانه که ما اینو یک تعریف نداریم. هر کشور البته در قانون جزای خود برای دو تعریف های خود داده. حال مشکل دیگه است که متاسفانه گروه هایی که ترور میکنن یعنی دهشت افغانی میکنن و در چارچوب از انسان کشی میکنن و او هم انسان های بیگناه را، تجربه نشان میده جناب نمونی که در عقب از یک سلسله مراکز بسیار کلان استخباراتی کشورهای بسیار مقتدر میباشن. حال مثلا شما و ما و خب من که جناب جنرال سکنو چون مستقی هستن بیشتر میفهمن این مسئله و بهتر میفهمن، یعنی برای من حیث یک انسان کاملا ملکی این قسم یک عملیات برای انداختن که در مسکو برای افتاد، به نظر من این خو از لایه های مختلف مرکب بوده که او انگیزه بخشیدن است، او انتقالات است، او استخدام است، او تمویل است و بالاخره اجرایی کردن این موضوع است. این خو کار کدام گروه عادی هم نیست، این خو کار کدام آدم بی سواد هم نیست، حتی کم سواد هم نیست، درست؟ این باید کسایی باشه که بفهمن امی جو سیاسی را، جو اجتماعی را، کاردینات منطقه را، وقت، زمان، مکان، بگیر و نمان، یعنی این خو کار ساده نیست. و معلوم است که ایره یک مثل مراکزی که دنیمی دنیای ما هست و باید ایره سازماندهی کده باشد. در حالتش نی یک کار وحشتناک است و یک پدیده است که اگر جامعه بین ملی چه در منطقه و چه در فرا منطقه صادقانه علیه از او بازی نکنه و تروریسم به خوب و بد منقسم نسازن، ترور ترور است. کسی که ملکی ها را قربانی میکنه، کسی که اماکن مقدسه را از بین میبره، کسی که اماکن زیست، محلات زیست، شفاخانه ها را یار تارگت قرار میده، هدف قرار میده، این انسان های تروریست است و با این باید با یک مبارزه مشترک و با یک هدف مشترک مجادله شود. غیر از او ما اینجا شاید یک گروه رو از بین ببریم، اما در اوج باز در پشت زود بزنیم که تو خوب هستی، تو به نفع ما هستی. یعنی اگه ما این ترور رو بگیریم به خوب و بد تقسیم کنیم، خب این ترور یک روز میاد زنف خودم میگیره، گریبان خودم میگیره و خودم از بین میبره. دست مانه که اینمی یک مبارزه صادقانه باید صورت بگیره، یه ترور در هر جامعه و در هر جایی که هست.
تشکر میکنم. خب از لوکاس ویبر، آگاه تروریسم بین المللی و مسئول صفحه اینترنتی ملتن وایر پرسیدم که تهدید شاخه ولایت خراسان گروه داعش از افغانستان تا کدام حد جدی است، چون این پاسخ دارد.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش به شدت در حال افزایش توانایی های عملیات خارجی در آسیای میانه و جنوب آسیا است تا عملات را در کشورهای مانند ایران، ترکیه، سراسر اروپای غربی و به همین ترتیب تا روسیه گسترش دهد. به ویژه از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی، داعش استراتژی گسترش در عملیات تبلیغات و ستیز جویانه اش را در منطقه و جهان دنبال می کند. از انگامی که داعش در عراق و سوریه در اوج خلافت فیزیکی حملات علیه منافع خارجی در داخل افغانستان را تشدید بخشید، منابع را برای تقویت توانایی های عملیات خارجی اش صرف کرده است. اکنون شاخه ولایت خراسان گروه داعش بیش از هر شاخه دیگر تبلیغات را به زبان های بیشتر منتشر می‌کند.
خب روسیه اشاره به این دارد که مهاجمان حمله در مسکو احتمالاً شهروندان تاجیکستان بودند. اصل ماجرا چیست؟ مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی پاسخ داد.
روز گذشته مقامات روسیه 4 تن از گمانبران در حمله به یک مجمعه کنسرتی را بازداشت کردند و گفتند که آنها شهروندان تاجیکستان هستند. ما با پیوندان و نزدیکان این افراد بازداشت شده صحبت کردیم، گفتند یکی از آنها گفت که فرزندشان تازه 5 ماه پیش به روسیه رفته بود و اصلا اونا باور ندارند که پیوندانشان چنین یک حمله مدهشی تروریستی را انجام داده باشند. بسیاری از آنها و در شبکه‌های اجتماعی هم تاجیکا زیاد از اون می نویسند و شبهه می کنند به اون نوارهایی که مقامات روسیه صبح در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. شبهه اصلی این است که چگونه این نفران به یک تالاری که از لحاظ امنیتی حفظ می شد وارد شدند و در اونجا قتل و کشتار کردند، اونا آتش زدند و از اونجا بر آمدند تا نزدی مرز اوکراین که 5 ساعت راه است تا اونجا رسیدند و ده ها پاسگاهی امنیتی را عبور کردند و آمدند اینا را در اونجا بازداشت کردند. از این دیدگاه شبه ها زیاد است و اون نوارهای لحظه بازپرسی اونا هم نشر شد که زیاد کارشناس های تاجیک هم شبه دارند که واقعا این نفرهای بازداشت شده در این کار دست داشته باشند.
خب جناب جنرال صاحب احمدی، در حال حاضر توانایی داعش بر زمین گیر کردن طالبا آنچه که هدف خود خوانده بودند و سپس نفوذ به کشورهای منطقه و جهان در کدام حد است؟ آیا این توانایی را در یک حد خیلی بالا دارند؟
من فکر نمی کنم که طالبا نه ای توانایی را دارند، نه ای اراده و نیت دارند و شعور متعارف این حکم می کنه که در وقتی که در مائده دوحه، مائده ناکام دوحه تعریف و توصیف میشد که گروه تروریستی طالبا تغییر کردن، به حقوق بشر، به حقوق زن احترام دارن و حتی من زبان خلیزات شنیدم که بعضی رهبران طالبا به اردوی ملی افغانستان افتخار میکنن. این همش بخشی از جنگ روانی بود که به جهان مخابره میشد و کشورهای منطقه هم عجولانه حیاتای طالبان در مسکو، در پیکینگ، در اسلام آباد، در تهران، در ازبکستان میپذیرفتند. فلازا فعلا طالبان استخباراتشان ملا وسیق یک معاون داره به نام ملا تاجمیر که او مسئولیت سرپرستی تمام گروه های تروریستی بیگانه را در خاک ما داره، مسئول توزیع تذکره تابعیت، پاسپورت، جابجایی از یا و انتقالشان به گوشه و اکناف کشور است که از دید تیارهای بی پیلوت امریکا که نظارت میکنه اینا دور بانن، لباسهایشان تغییر کرده، اسمایشان تغییر کرده، تغییر داده و من مطمئن استم که کسی که عمله را انجام داده در افغانستان و در پاکستان اینا تعلیمات دیدن و این به شکل کلاسیک حمله داعش فرق داره، چون یا هم کمربند انتحاری نداشتن، هم خود نکشتن و زنده برآمدن که بازم و پولی را که دریافت کردن از او استفاده بکنن. چونین حملات زیاد شبیه به عملیات 11 سپتامبر 2001 است که حدی اقل 2 سال در بر گرفته که پلان گذاری یا انجام دادن و از لحاظ تدارکات و لوجستیک و پلان گذاری و تعیین هدف و از این مرزها گذشتن. طبعا چون ادبای تاجیکستان بودن، اینا آزادی عمل دارن در رفت آمد، زبان هم میفهمن در روسیه، ولی مشکلی است که اراده طالبا و همکاری طالبا با گروه های توریستی یک اصل است. شما کتابی را که قاضی القضات طالبا نوشته و او را ملا هیبت الله تایید کرده در صفحه اولش مقدمه نوشته کرده و بیانیه درست پیش ملا هیبت الله را شما ببینید که کاملا از یک تطبیق جهاد در زمین، این در کره زمین صحبت میکنه و پیام واضح برای القاعده، داعش و تمام گروه های تروریستی در جهان میفرسته که تطبیق شریعت و جهاد ما ادامه داره و از لحاظ همون نظام سیاسی و حاکمیت کاملا مانند سید قطب صحبت میکنه. فلازا ما یک همکاری و هماهنگی را بین تمام گروه های افراطی و تروریستی مانند طالبا، داعش و القاعده میبینم، چرا داعش به القاعده بیعت کرده و القاعده برای طالبا بیعت کرده و یک زنجیر ناگزستنی بر از لحاظ ایدئولوژیک است.
تشکر میکنم. جانباز صاحب، آیا افغانستان فکر میکنین باز به پناهگاه امن تروریسم بین المللی مبدل خواهد شد؟ چون انگامه که از شاخه ولایت خراسان گروه داعش نام برده میشه، افغانستان با او گره میخوره. تا کدام حد خطر بر افغانستان وجود داره؟
افغانستان هنوز از خطر مبرا نیست و مبرا نشده. افغانستان داخل خطر است و قربانی اساسی هم افغانها و افغانستان ماست متاسفانه. لیکن مرکز و ما یک دعوت میکنم از افغانهای در سراسر دنیا که افغانستان مرکز کدام گروه تروریستی ننامند. ما باید حالا با تروریسم مواجه هستیم، با تروریست ها مواجه هستیم. مرکز تروریسم جهانی پاکستان است. ببینین پاکستان با کدام ظرافت تانسته اما برف بام خود سر ما بندازه و ما نباید و نشاید شکار ای بازی بسیار مهیلانه و ظریفانه و خائنانه شویم. مرکز داعش، مرکز القاعده، مرکز هر فساد تروریستی دیگه یکی از راولپندی است، نه افغانستان ما. افغانستان ما شکار از این است، افغانستان ما قربانی از این است و ما دست به گریبان با این هستیم. آره، اگر این داعش از هر بلای بتری که هست ریشه‌اش در پاکستان است و متضررش اول ما هستیم، باز کشورهای دیگه هستند که این نمونه آخرش ما متاسفانه با بسیار خونجیگری و بسیار تأسف انسانی در مسکو شاهد بودیم. بازم تکرار میکنم که ما در داخل افغانستان با می گروه غیر مشروع طالب، من حیث یک افغان، من حیث یک انسان، اگر یا افغان هستن و وطندار هستن و چیز در وجود از یا بنامه وطنداری است، صدا میکنم من حیث یک انسانی که توپک ندارم و نمیخوایم در افغانستان جنگ شود. سر از یا بخاطر صدومین بار، هزارمین بار صدا میکنم به هوش بیایید. این کشور میره به طرف تباهی و عاملین تباهی شما خواهد بودین. بیاین یک جای با یک فکر، با یک فکر افغانی، با یک فکر وطندارانه از امو ارتفاعات بدخشان عزیز شروع تا به نیمروز گرامی، کل ما دست بده یک چشم، یک حکومت مسئول، یک حکومت ملی و افغانستان شمول ایجاد بکنیم که در او شما هم باشین و طالبا. افغانستان این ازی خطر انهدام که حالا ما میتونیم دستخوش نمیفهم داعش خراسان و داعش بسمدان و سبا کدام استان دیگه پیدا خواهد شد، دستخوش از این بازی های بسیار خطرناک شویم. من میفهم که هیچ نوع داعش در افغانستان ریشه تاریخی، دینی، ارزشی نداره. افغانستان هیچ وقت حتی ببخشید نمیم مایک کی چالان است بیرگ زنه تشه بارها تکرار شده که افغانستان هیچ وقت داخل هیچ نوع عضویت هیچ نوع خلافت نداشته. رئیس موقت خلافت قرارداد داشتیم، پیمان داشتیم، همکاری کردیم، مسلمان بودیم، دیگه شک نیست، اما ما هیچ ارتباط با داعش نداریم افغانستان و بله. افغانستان داعش ریشه تاریخی و ارزشی نداره جناب نعیمی، و این سر ما یک رقم متر بزور یگان یک زبانه اروپایی یک متل است که شما حتما بلد هستین، میگن یک چیز از می گوشهاش کش میکنی که بیا تو همراه ما شو. حالا ما داریم ناخودآگاه ناخواسته کسای از مراکز از دی دنیا که ما را از می گوشهای ما کش میکنن، میگه تو مرکز داعش هستی. او آدم ما نیستیم، ما نمیخوایم جز این فلاکت باشیم، این بدبختی باشیم، دور شوین از ما. و بازم صدا میکنم بسر امی گروه حاکم غیر مشروع که بیاین مشروعیتتان از مردم افغانستان بگیرین، تمکین بکنین به اراده مخلصانه مردم بیچاره و دربدر شده افغانستان. بل. سه را وجود دارم، یا شما میرین جرگیان نوی دایره میکنین، یا به حساب اسلامی همو شورای حل عل عقد است، او را منتها نه شورای طالبانی و ملایی بلکه یک شورای عمومی مردم افغانستان، نماینده اصیل مردم افغانستان، رئیس و انتخابات است، بانین صندوق بردین 5 سال از شما دیگه. چرا شما خود بازیچه و تمسخر همه دنیا میسید؟
جناب جان، چیزی که شاهد هستیم حتی در کرسی های پایین هم پایین تر از وزارت افراد غیر از گروه طالبان فعلا نیستن. تشکر. ما برمیگردم به شما، و داعش خراسان کدام اهداف را دنبال میکند و تا کدام حد تهدیدبار برای سایر کشور هاست؟ باز هم لوکاس ویبر پژوهشگر مبارزه با تروریسم پاسخ گفته.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش به گونه خاص به آسیای میانه تمرکز دارد تا از آن طریق به روسیه نفوذ کند. حتی تبلیغاتش را به وسیله رسانه روسی زبانش و همچنان زبانهای تاجیکی و ازبکی آغاز کرده تا در نتیجه حمایت، پول، استخدام و خشونت را علیه دولتهای دشمنش توسعه دهد. این گونه تهدیدهای آشکار به صورت متمرکز حکومت و مردم روسیه را در بر می‌گیرد. گروه داعش در سال 2014 میلادی روسیه را در کنار ایالات متحده در فهرست دشمنان اصلیش قرار داد. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در سال 2022 میلادی سفارت روسیه در کابل را هدف گرفت و تلاش کرد تا روابط طالبان با مسکو را با چالش روبرو کند. شاخه خراسان داعش به شدت از جنگجویانش در آسیا میانه برای تبته‌ها و حملات خارجی در ایران، ترکیه و قصد حمله در جرمنی و سایر کشورها استفاده کرده است. به نظر می رسد که این یکی از موارد ارتباط شاخه ولایت خراسان داعش با حمله مسکو است، چون مظنون شاید از آسیای میانه خاصتا از تاجیکستان
بوده. خب، چیزی که لوکاس ویبر گفت، انگشت‌های انتقاد اکنون به سوی تاجیکستان گرفته شده. مهمانان گرامی، برنامه را جمع‌بندی می‌کنیم. حدود 2 دقیقه فرصت به هر یک از شما عزیزان داده می‌تونیم. جناب جنرال صاحب فرید احمدی، اگر تهدیدهای گروه داعش به همین شکل ادامه پیدا کنه، افغانستان باز شاهد یک جنگ طولانی خواهد بود؟
با کمال تأسف که تهدید اصلی به نظر ما خود گروه طالبان هستند، چرا اینا در 20 سال تجربه تعلیم و تربیت، توریسم و آموزش داشتند و گروه های توریستی دیگه هم زیر چتر بزرگ از یا آزادی حرکت و آزادی پلانگذاری و گشت و گذار و تعلیم و تربیت را دارند. تعداد مدارسی که به صدها هزار اطفال پرورش میتا، اینا تشویش ما برای آینده افغانستان ای است که حداقل اگر ادامه پیدا کنه 1 میلیون طفل چند سال بعد ما شستشوی مغزی میکنن طالبا، داعش، القاعده و هر کس به خاطر استفاده از ابزار خود. و طالبا مانند داعش، مانند القاعده، از مذهب و از دین استفاده ظالمانه، وحشیانه و سیاسی میکنن که بر قدرت باقی بانن. حالا شما همین کابینه سرپرست 2 سال طالبان را ببینین،
وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس امنیت، قاضی القضات یا دادگاه عالی یا رئیس لوی سارنوال یا رئیس دادستان کل و امیر طالبا، صدر اعظم، همشان از یک قوم و از یک گروه هستند. یعنی اینا جامعه افغانستان به دو بخش سلطه‌گر و تحت سلطه تقسیم کرده که یک استبداد است و این امکان نداره که دوام پیدا بکنه. به مو شکل که تحلیلگر سرشناس آلمانی ماتیاس هورکس میگه که بعضی از مقاطع در تاریخ وجود داره که مسیر آینده را عوض میکنه. با باور ما آمدن طالبا و رفتن طالبا مسیر آینده افغانستان عوض میکنه. بله. ولی نیاز مبرم برای ما این است که باید یک اجماع واقعی صادقانه را همه نیروهای مترقی و آزادی خواه یک نقشه راه را برای آینده افغانستان و برای ایجاد یک حکومت موقت، لغو توافقنامه ناکام دوحه و خل صلاح گروه طالبا مانند گروه مجاهدین، باید طالبا هم خل صلاح شوند.
تشکر میکنم جناب جانباز صاحب. خیلی فشرده، دورنمای امنیت منطقه از دید شما چگونه به نظر میرسه؟ آیا منطقه باز درگیری یک نبرد بزرگ خواهد شد و افغانستان تا کدام حد آسیب پذیر خواهد شد؟
خب ما بهترم خدمت شما عرض کردم که افغانستان در حالت آسیب پذیری قرار داره و ما از این آسیب پذیری هنوز نبر آمدیم. با تاسف یک موضوع رو میخواستم بگویم که البته ما درک میکنم دوستان را بر ترتیب، لیکن من حیث یک وطندار ما خواهش ما ایمی است که این موضوعی که موضوع که ارتباط میگیره با طالبان، این موضوع قومی نیست. طالب مربوط هیچ قوم افغانستان نیست و مظهر نمایندی فرهنگ هیچ قوم افغانستان نیست. و اگر بازتر باشه، بلفرض که اگر طالبان مثلا از 3-4 قوم باشه، باز ما واره میپذیریم؟ نه خیر، ما در پرنسیب، در اصول ایدئولوژی طریقتی بنیادگرایانه و تروریستی طالبان نمیپذیریم و او مربوط هیچ قوم افغانستان نیست، نماینده هیچ قوم افغانستان نیست. حالا من میتونم با فرانسوی هم بسیار آزاد گپ بزنم، پس من خب فرانسوی نشدم دیگه. بر ترتیب خطر آسیب پذیری منطقه و افغانستان جناب نعیمی بدون شک وجود داره و راه حل برای افغانستان، ما شخصا من حیث یک افغان دمی میبینم که یک اجماع عمومی صورت بگیره در سطح منطقه، چون شما میبینین که متاسفانه منطقه و فرامنطقه با یک آشتی در رابطه با افغانستان فعلا نرسیدن. تقابل بین ازیا بسیار زیاد است، مخصوصا آنچه که شما میبینین در اوکراین، در اروپا، در کل بین روسیه و غرب. این مسائل باعث شده که تقابل هرچی بیشتر شود در رابطه با افغانستان و در پیوند با افغانستان. دوم، راه حل همی است که اگر جامعه بین ملی و منطقه و فرامنطقه علاقه همان دزی است که دیج تروریسم زدوده شوه، فرمول دوحه باید براستی با کار بفته، نه نمایشی. فرمول دوحه برای
جناب جانباز از اینکه بسیار فرصت کوتاهی داریم، ما سپاسگزار هستم از شما. در سایر برنامه ها هم بیشتر خواهیم شنید. سپاسگزار جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان، و غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه. شنونده های عزیز، سپاس از هر یک شما هم. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
پاکن پیاده بشر است و تیره زم با قام خیر گردا بیرست رنگ حال خراب با